بسم الله الرحمن الرحيم. والأول أي قصر الموصوف على الصفة من الحقيقية ما زيد إلا بلال نا شما جلو رفتين ظاهرا من الحقيقي شما لازم غير دارا یا یکی رو دوتا میبینید. من الحقیقیه ما زیدون الا کاتبون اذا ارید انه لا یتصف بغیرها ای غیر الكتابت و هو لا یکات. عرض می شود بحث ما در این بود که قصر بر دو قسم است، یکی قصر موصوف در صفت و یکی قصر صفت در موصوف. دوباره فرمودن که قصر بر دو قسمه، یا حقیقی یا اضافی. حالا می فرماید والاول یعنی قصر موصوف در صفت، اونم قصر حقیقی باشد نه قصر اضافی. مثالش این است که الان میخونیم والاولو ای قصر الموصوف على الصفه من الحقیقی، که قصر موصوف على الصفه حقیقی باشد. ما زیدون الا کاتبون. حالا زید موصوف، کاتبیت صفت، قصر کردیم این آقای زید را که موصوفه در این صفت کاتبیت، یعنی هیچ صفت دیگر نداره، فقط همین یک صفت دارد که کاتب است. پس قصر، قصر موصوف علی صفه، اونم حقیقی. والاولو متن بچسبون، والاولو من الحقیقی ما زیدون الا کاتب خبر والاولویه، والاول ما زیدون الا کاتب است، که ما زیدون الا کاتب قصریست موصوف بر صفت و حقیقی. اذا ارید، یعنی این قصر حقیقی می شود اذا ارید ان اون زید، ضمیر انه رو به زید بزن، ان اون زید لا یتصف بغیرها، غیرها را بزن به صفت کتابت، لا یتصف بغیر کاتب بودن، ای غیر الکتابه. میخواد بگه ضمیر غیرها به کاتب ممکنه بخوره یا ممکن نیست؟ ضمیر مؤنث به کاتب نخوره، پس باید تعویلش ببریم، بگیم غیر کاتب یعنی غیر الکتابه، بدون تعویل ضمیر مؤنث درست نمیشه. و هو لا یکاد یوجد، این در سابق اشاره کرد، الانم اشارتن میگه، توضیحش هم عرض کنم. جلو فرمود که جناب مصنف، جناب سکاکی، مثالها را از قصر غیر حقیقی زده، مثال قصر حقیقی را نزده احترازاً عن وصمت الکذب، چون قصر حقیقی تقریباً کذب محض است، الا شذ و ندر که کذب نیست، ماکو ولی الا علی ای کذب نیست، ولی خدا فقط علی هست. وقت شما بگو ائمه چطور، میگه اونم خود علی هست. حاصل پس قصر حقیقی راستش کم پیدا میشه، خیلی کم است. بذار بگه لا یکاد یوجد، قصر موصوف در صفت وجود نداره، تقریبا کذب محض میشود. و هو لا یکاد یوجد، هوه را هم که مکرر عرض کرده این که به مجموع مطلب بدن، یعنی این قصر موصوف در صفت حقیقی بودن لا یوجد، همچه قصری پیدا نمیشد. و هوه لا یکاد یوجد، چرا؟ لتعذر الاحاطه بصفات الشیء، بدت این که محال است انسان جمیع صفات چیزی را پیدا کند بعد نفی کند، چون اون مثل معروف است، ثبت العرش ثم انقش، تو اول ببین صفات این آقا هرچه که هست نداره بر نفی کن. تو صفات این آقا را هنوز نمیتونی بفهمی. توان شناخت به یک روز از شمائل مرد که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم، ولی زباطن شیمن مباشو غرمشو که خبث نفس نگردد به سالها معلوم الا اندل امتحان. ولی آقا خیلی ظاهر خوب، اما روزی که ولی امتحان پیش بیاد معلومه هیچ کار بوده. حالا پس ما نمیتونیم همه صفات زید را پیدا کنیم بعد بقیه را نفی کنیم و یکی را ثابت کنیم که کتابت است. پس این دروغ است که میگی زید غیر از کتابت چی نداره. مگه باقی صفاتش را تحقیق کردی که داره یا نداره؟ که نفی کردی باقی صفاتش چی میشناسیم که این هزار صفات دیگه دارد پیش ما مخفیست؟ لتعذر الاحاطت به صفات شی. چرا؟ از ما من متصورن الا وله صفات یتعذر احاطت المتکلم بها. هیچ چیزی در ذهن ما نمیاد مگر اون چیز دارای صفات متعدده است که برای ما متعذر است علم به اون صفات تا نوبت به نفیش برسد. آخه میخوایم باقی صفات نفی کنیم، اول باید علم به او داشته باشیم و بعد نفیش کنیم. شما ای که میگی فلانی اعلم نیست، معنای اعلم فهمیدی و نفی کردی یا نفهمیدی چیه؟ چطور میگی اعلم نیست؟ تو معنای اعلم بفهم بعد نفیش کن. پس شما هر چیزی را در ذهن خود تصور کنی دارای صفاتی است متعدد که برای من و شما متعذر است علم به اون صفات به این برسد که نفیش کنی. پس یک حرف دروغی گفته ای که میگی زید غیر از کتابت چیزی نداره. شاید ده تا صفت دیگه هم دارد که تو بیخبری. از ما من متصور الا و له صفات که یتعذر احاطت المتکلم بها، فکیف یصح منه قصره على صفت و نفی ما عداها بالکلیه. پس چطور شما برای زید کتابت را ثابت میکنی بقیه را همه را نفی میکنی با اینکه همه را نمیشناسی، اصلا نمیدونی این آقا چند تا صفت داره؟ چطور نفی میکنی اینها را؟ نفی فرع علم به شیء است که اول علم داشته باشی به صفت بعد بگی این نیست. این علم به او میخواییم که باید اول علم به او داشته باشی. فکیف یصح منه، منه را بدن به متکلم، فکیف یصح از متکلم قصره را بدن به موصوف، قصر اون متصور یعنی موصوف علا صفت که کتابت باشد و نفی ما اداها بالکلیه. بل نقول ان هذا النوع من القصر مفز الى البحال. بلکه میگیم این قصر حقیقی بالاخره ما را میکشاند به تکلم به محال. بگیم مثال زشت دیگه چاره نیست، آقا اینا رو باید گفته بشه. مثلا پیش عوام ها شما از این لفظا نمیگی به مچه. میگن به گنجش گفتن که این چنار این فلان به ما تحته. گفت حالا فش دادی لیکن یک فشی بدی که بگنجه. آخی چنار در ما تحت مکه یک دو انگوش قدمه چطور معقول است؟ حالا هم شما یک قصری میگویی که بالاخره معقول نیست اصلا. جمع بین زدین میشد، جمع بین نقیزین میشد. به جهت این که هر صفتی را شما نفی کنی در مقابلش صفت دیگری داره. از آقا اگر علم را نفی کردی مقابلش جهل است. تو میخوای همه صفات را نفی کنی، پس معناش این میشد که این آقا عالم نیست، جاهلم نیست. ارتفاع نقزن شد، ارتفاع نقزن محال است. پس اصلا قصر حقیقی به معنای نفی جمیع صفات مفضل الى ارتفاع نقزن، و ارتفاع نقزن محال است مثل اشتباع نقزن. شما میگی این آقا هیچ صفتی نداره، فقط کتابت داره. خب صفات این آقا یکی فسق یکی عدالت. میگه نه فاسق نه عادل، چون هر دو رو باید نفی کنی تا کتابت حقیقی شد. یا اینکه این آقا نه مجتهد نه لا مجتهد، و نمیشد یا مجتهد یا لا مجتهد. پس این قصر حقیقی که باید نفی جمیع صفات بشود، صفات مثبت و منفیه، هر دو رو باید نفی کنی. نفی هر دو ارتفاع نقزن می شود. بل نقول ان هذا النوع من القصر مفزن الى المحال. چرا؟ لأن للصفة المنفية نقيزا البته صفتی را که از ذهن نفی کردی فرض کن شما میگی فقط کاتب هست، یعنی فرض کن مجتهد نیست. خب مجتهد بودن نقیز دارد، نقیز چیه؟ لا مجتهد، نقیز کل شئ رفعه. پس معنای کلام این میشد که ذهن فقط کتابت داره، مجتهدون و لا مجتهد هر دو صفته، هر دو را نداره، شد ارتفاع نقیزین. لأن لصفت المنفیته نقیزا البته و هو رو بزن به نقیز و هو ایضا من الصفات و این نقیز هم یکی از صفات زید است. فاذا نفیت عنه جمیع الصفات لزم ارتفاع النقیزین، وقتی که شما جمیع صفات را از زید نفی کردی پس هر مجتهد بودن ولا مجتهد هر دو را نفی کرده ای. بله زفت بزن این رو پیدا شد. بله و هو ایضا من الصفات. فاذا نفیت عنه جمیع الصفات، وقتی که از زید نفی کردی جمیع صفات را، لازم ارتفاع النقیزین، لازم یاد بگوی زید مجتهدم نیست لا مجتهدم نیست، چون هر دو صفته. جمیع صفات را نفی میکنی پس مجتهد بودن و لا مجتهد بودن هر دو را باید نفی کنی. لازم ارتفاع النقیزین. مثلا اذا قلت ما زید الا کاتب الا معنا انه لا يتصف بغير كتابت، لازم ان لا يتصف بالشاعريه ولا بعدم الشاعريه. هر دو رو بردار، بگو این شاعر نیست، عدم شاعرم نیست، ارتفاع نقیزه میشد. لازم ان لا يتصف بالشاعريه ولا بعدمها و هو محال، و این کار محال است. ارتفاع نگذن محاله، مثل شما نگذن. اللهم الا ان يراد الصفات الوجودیتو، میگد بله اللهم معروفه، هر جا اللهم اومد یعنی یک جوابی میدهد لایت چسبک، یعنی جوابش که نمی چسبه. میگد مگر این که بگو این مراد از صفات منفیه مثبتات صفاته، نه منفیات صفات. زید کاتب هست و دیگه صفتی ندارد، این مجتهد نیست، لا مجتهدش ور نمیداریم. یا این که شاعر نیست، لا شاعر ور نمیداریم، که همش نفی بخورد به مثبتات صفات نبن به منفیات، چون اگر به هر دو بخورد ارتفاع نقیزه میشد. اللهم این جواب را بدهیم و اشکال دفع کنیم. اللهم الا ان یراد صفات الوجودیه. خب این قسم اول که چه بود؟ قصر موصوف در صفت به طریق حقیقی. و ثانی ای قصر صفت علی الموصوف من الحقیقی کثیرون. اما قسم دوم که قصر صفت بر موصوف بکنیم از حقیقی، ای خیلی زیاد است. ما کو ولی الا علی، این درسته یا غلطه؟ صفت ولایت را منحصر کردیم در علی، این خیلی زیاده. میگیم صرف میر کسی نمیتونه درس بده، درس دادن صرف میر منحصر در زیده، هیچ مانی نداره، ممکنه کسی دیگه صرف میر نتونه درس بده. و ثانی ای قصر الصفت علی الموصوف من الحقیقی کثیرون، نحو ما فی الدار الا زیدون. حالا فی الدار که تعبیرش الان خوندیم، کون فی الدار، کون فدار را که صفتی از صفات است منحصر کردیم بر زید. میریم تو اتاق میبینیم بله درست است، غیر از زید کسی تو اتاق نیست، کون فدار منحصر در زید تنهایه و این صحیح است، هیچ مانعی هم نداره. نه و ما فدار الا زید، الا معنا ان الکون فدار مکسور الا زید. تموش. و یجب ان یعلم ان الاقسام الثلاثه من قصر الافراد والقلب والتعيين لا تجري في الحقيقي لما سنشير اليه. دیگه چاره نیست، باید از کنم. میگه خودت ذوق داری که سه قسم قصر، قصر افراد، قصر قلب، قصر تعيين، این هر سه در قصر حقیقی ممکن نیست وجود بگیره. حالا یک مثالش عرض میکنم، سنشیر رو بعد خودش میگه. مثلا در قصر قلب فرض کنیم یک آقایی عقیده دارد، که زید تمام علوم دنیا را بلده الا نه. من عکسش میکنم، میگم ما یعلم زید الا نه، یعنی اون علومی که تو گفتی اونها را نمیدوند و اینی که نفی کردی که نحوه میدوند. عاقل همچه احتمالی در مخاطب مخاطب عاقل همچه عقیده پیدا میتوند که یک کسی باشد که تمام علوم ائمه را کنار بگذار، تمام علوم دنیا را بداند الا نحو، تا من منقلبش کنم بگم لا یعلم الا نحو، همچه عاقلی پیدا میشد. اون احتمال در مخاطب عاقل احتمال میده که زید تمام علوم دنیا را میداند الا نحو، من منقلبش کنم بگم نمیداند اون علوم را الا نحو، همچه عاقلی پیدا نمیشد. هست دیوان خیلی داریم، بعضی عقاید دارد که محاله، لکن حالا اونا ما با دیوانها کار نداریم. عاقل عقیده پیدا کند که تمام علوم دنیا را فلانی میدوند الا نحو، و من قلبش کنم بگم لا یعلم العلوم الا نحو، بگم اونایی که تو میگی همه را میدونه دروغه، فقط نحو را میدوند. پس این قلب در قصر حقیقی قابل وجود نیست، در قصر تعیین هم قابل وجود نیست. بعد مفصل میخوانیم. بله آقا، این که اضافیه، حقیقی میخوانیم. بله، یعنی کسی احتمال بده تو اتاق تمام بشر داخل باشن؟ روشن به چه شده همه تونه؟ بسم الله. و یجب ان یعلم ان الاقسام الثلاثه، من بیان اقسام ثلاثه که عبارت است از قصر افراد و قلب و تعیین، لا تجری فی الحقیقی لما سنشیر الیه، که ما اجمالش گفتیم تمام شد. وقد یقصد به ای بسانی المبالغه لعدم الاعتداد بغیر المذکور، میگه گاهی در قسم ثانی، قسم ثانی کدام بود؟ صفت در موصول. وقد یقصد به عیب ثانی المبالغه لعدم الاعتداد به غیر المذکور، از خارج از کنم بخونم شعر حافظ را دیگه. امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود دل بر اون یکیست، از بهر اون یکی دل و دین داده ام به باد، ای من فدای اون که زبانش با یکیست. حالا میگد گاهی از باب مبالغه ممکن است صفت را منحصر کنیم در یک نفر، ولو این صفت در دیگران هست، لکن صفتی که در دیگرانه کل عدم است. مثلا میگیم بابا سرفیمیر منحصر درس دادنش به زید. خب خیلی ها سرفیمیر درس میدن، میگیم درس اونها کل عدم است، این صفت سرفیمیر درس دادن منحصر در زید است. میگیم باقی هم دارن سرفیمیر درس میدن، میگن اونها کل عدم، اون درس نیست که، اون شر رو است. پس درس در دیگران موجود، لکن اونها را کل عدم حساب میکنیم از باب مبالغه، که درس اگر میخوای همین درس این شخص است. وقد یقصد به عیب ثانی المبالغه لعدم الاعتداد بغیر المذکور، کما یقصد بقولنا ما فی الدار الا زیدون ان من فی الدار ممن ادا زید فی حکم المعدوم. تو دار خیلی ده نفر نشستن، میگم آقا اینجا آدم توی اتاق نیست، فقط زیده، مگر اونا شاخ دارن، اونا هم آدم هن، لیکن اونها را از آدمیت خارج میکنیم، میگم اینا انسانیت ندارن. مثلا کما یقصد به قولنا ما فی الدار الا زیدون ان من فی الدار، یقصد ان، قصد میشد این که کسی که در دار است، که بیان عبارت است از غیر زید، فی حکم معدوم، و یکون هذا قصرا حقیقیا ادعائیا، این قصر حقیقی ادعائی می شود. حالا در مثال ما فی الدار الا زید تطبیق نمی تونی، میگیم آقا در دنیا شاعر نیست الا فردوسی. خب بقیه هرچه شعرهای کل عدم است، ولی او شاعر سه نفر حساب کرده است. بله، در شعر سه کس پیمبرانن، قولیست که جملگی برانن، هرچند که گفت لا نبی بعدی فردوسی و انوری و سعدی. حالا ایشون منحصر در این سه نفر کرده. خلاصه میگیم بابا جان در دنیا شاعر نیست الا فردوسی، یعنی بقیه همشون شعرشون کل عدمه، شعر نیست، نیر است. منحصر کردیم از باب مبالغه در فردوسی. خب و یکون هذا القصر حقیقیاً ادعائیاً، واقعاً که دروغه که غیر از فردوسی شاعر نیست. شاعر خیلیه، لیکن اونها را ادعا میکنیم که نیستن، شاعر نیستن. و یکون هذا قصرا حقیقیا ادعائیا لا قصرا غیر حقیقی، این دیگه قصر اضافی نمیشد، قصر حقیقی میشد. چرا؟ لفوات المقصود، چون اگر قصر اضافی درست کنیم مبالغه از بین میره. ما میخوام بقیه را در جنب فردوسی کل عدم حساب کنیم. لا قصرا غیر حقیقی لفوات المقصود، فالقصر الحقیقی شد نوعانه، قصر حقیقی دخل شد. احدهما الحقیقی و تحقیقا، زیرش بینیسین راست، کذب نیست، واقعیت دارد. ماکو ولی الا علی، نیست غیر از علی ولی خدا، بقیه ولی نیستن. و ثانی الحقیقی و مبالغتن، ثانی هست ولی دیگه هست، لیکن ولایت اونها رو کل عدم حساب کنیم میشد غیر حقیقی. و ثانی الحقیقی مبالغتن، و یمکن ان یعتبر هذا فی قصر الموصوف علی صفت ایزن. این یک جایی دیدم در حالات حافظ نوشتن، اگر دیده باشی کتاب حافظ، عکس حافظ را کشته، یک درویش است، کلش مثل درویشا پرمو و یک کلاه درازی و چلتار و تبرزین بالای شانه. با اینکه حافظ اینجور نیست، و حافظ شاید میشد ادعا کرد که اعلم علمای وقت بوده، لیکن شهرت دنیا کار به اینجا کشنده است. یا حضرت جبرئیل یک دختر خوشگل کشیدن، جبرئیل دختر یا مرسو تو دنیا. حالا میگد میشود که در قصر موصوف در صفتم همین چیزها را ما درست کنیم، که موصوف زید ده علم بلده، لیکن شهرتش رفته در صرف. میگن آقا استاد علم صرفه. میگن بابا این حرفا چیه؟ استاد در هر علمیه، لیکن شهرت آمده این طرف، میگه این فقط صرفی میر بلده. بله. و یمکن ان یعتبر هذا فی قصر الموصوف علی الصفت ایزن بناء علی عدم الاعتداد به باقی صفات، یعنی باقی درساش خوب نیست، این صرفی میرش خیلی عالیه، پس باقی ها کل عدم شدن، منحصر شد زید در علم صرف. و الفرق بین القصر الحقیقی و القصر الفرق بین القصر الغير الحقيقي والقصر الحقيقي مبالغه و ادعاء دقيق. خب معلومه ذوق میخواد. فرق بین قصر غیر حقیقی یعنی اضافی و حقیقی ادعایی هیچ فرقی ندارد، فقط ذوق میفهمد و بس. که یک دفعه میگیم در دار کسی نیست، تمام منفعت داره کل عدم میگیریم. اینجا مقصود کس بودن زید است، یعنی این آدم همینه، بقیه آدم نیست. یک دفعه نه، بگیم نسبت به فلانی ها دردار نیست، فقط زید درداره که تنها اینجا نشسته. این دوتا فرقش زمین تا آسمان است. فلی و تأمل، خیلی تأمل میخواد. والفرق بین القصر الغیر الحقیقی والقصر الحقیقی مبالغتن و ادعان دقیق، فلی و تأمل. تمام شد. ولاول آقایون حواس خوب جمع کنن، که پریروزها اشارتن عرض کردم، حالا خود مطلب بهش رسیدیم. ولاول ای قصر الموصوف علی الصفه من غیر الحقیقی تخصیص و امر به صفت دون صفت اخرى او مکانها. خوب دقت کنید که دون و مکان را میخواد معنا کند. ولاول این قصر الموصوف بر صفت من غیر الحقیقی، که قصر حقیقی نباشد، قصر اضافی باشد، تخصیص امر به صفت دون صفت اخرى. از خارج عرض کنم چون مطلب یه خود دقیق میشه. طرف اومده صدا میکند که آقایون، زید هم کاتب است و هم شاعر. حالا این آقا عقیدهش این است که هر دویه. من یکی را میخوام ثابت کنم، یکی را نفی کنم، این چه قصری میشد؟ و میگه هر دویه ها؟ من یک افراد هستم. یا آمده میگه آقایون، زید شاعر هست کاتب نیست. من عکسش میکنم، میگم کاتب هست شاعر نیست، این چه قصریه؟ قرد. دفعه سیوم آمده میگه من متحیرم که زید کاتب یا شاعر است. من یکی را ثابت میکنم، میگم کاتب هست شاعر نیست، این چه قصری میشه؟ تعریف. حالا دو تعریف کرده، دو تعریف. این دو تعریف ببینیم تعریف اول از این سه قسم کدام را میگوید و تعریف دوم از این سه قسم کدام را میگوید. در یکی از این دو تعریف باید دو تا رو داخل کنیم، در یکی یکی داخل میشه. حالا اون گیر کرده این که دون آخر از این سه قصر یکیه، مکان آخر از این سه قصر دوتایه، یا بالعکس عبارت منو والاول ای قصر الموصوف على الصفه من غير الحقيقي تخصيص امر بفرما زيت به صفت بفرما کتابت، تخصیص زید به صفت دون صفت اخرى بفرما شعر. حالا این از این سه قسم کدام را دارد میگد؟ میگد تخصیص زید به صفت در مثال ما کتابت، دون صفت آخر در مثال ما شعر. حالا این قصر قلب را میگوید، قصر افراد را میگوید، قصر تعین را میگوید. تأمل کنید که کدوم را میخواد بگد. حالا بعد خود شعر توضیح میده. او مکانها، باز اون تخصیص امرن به صفتن، مکانها را بهش بچسبان. او تخصیص امرن این زید به صفتن یعنی کتابت، مکان دیگری، مکان دیگری، باز کدوم قصر را میگد؟ قلب را یا افراد را یا تعین را؟ خیلی خوب. ای تخصیص امر به صفت مکان صفت اخرى، یعنی او مکانها، اون تخصیص امر به صفت را بیار بهش بچسبون. او تخصیص امر به صفت مکانها، یعنی مکان صفت اخرى. ای تخصیص امر به صفت مکان صفت اخرى. خب این تعریف مال چه شد آجان؟ مال قصر موصوف در صفت، که این دو تعریف را کرد که هر سه قسم را بینیم میگرد یا نمیگرد. وقت دو قسمش در کدوم داخله؟ لفظ او داره در تعریف. بعد جناب ملا جلال همین حرفه که الان داریم میخونیم اینه میگه، میگه این او برای تقسیم است نه برای تردید. چون در شمسیه اگر دارید نگاه کن آقا اینها را، در شمسیه میگه که تعریف چند عیب درش نباید باشد. یکی از عیوب تردید. ها جسارت دفتر رو ببندیم. حالا اگه فایل پیدا کنیم. نگو شده ما رو معتل میکنی ها. باید موقعاتون ترخ میشه. هذا باب الفائل وفيه المفعول به وهو كما قال في شرح الكافية المسند إليه فعل مقدم فارغ باق على السوق الأصلي أو ما يقوم مقامه دعوة دلين قوص. جناب شارع نقد كي بله وذكر ما يقوم مقامه يدخل اسم الفائل والمصدر. ولی لفظ آبش کجا شد؟ آخره. و او فیه للتنویع لا للتردید. میخواد بگد این تعریف معیوب نیست، در وقتی تعریف معیوبه که او برای تخییر و امثالش باشد. اینجا او برای تقسیمه، یعنی فاعل دو قسم است، یکی ما اسند الیه فعل، یکی اسند الیه ما یقوم و مقام الفعل. جناب ملا صدر همین مطلب رو اینجا آورده که به ما بفهموند که این لفظ او برای تنویع است نه برای تردید، تا بگین شمسیه گفته که در تعریف چند عیب هست، در تعریف نباید باشد، یکی تردید در تعریف. خب و لفظت او، و لفظ او که در هر دو تعریف بود، او مکانها در تعریف دویمم او مکانهو، میگه این لفظت او برای تقسیم است، یعنی قصر دو قسم است، چه قصر موصوف در صفت و چه قصر صفت در موصوف، هر کدامش دو قسمه، یا دون اخرى یا مکان اخرى، یا دون آخر یا مکان آخر. پس لفظ او برای تنویع است نه برای تردید. بذار یک مثال خارجی هم عرض کنم که بفهمی که چطور معیوب میشد اگر تردید باشد. یک کسی میگد آقا اعلم کیه؟ میگم اعلم کسی است که استادتر باشد در استنباط حکم خدا، یا اینکه قدش بلند باشد. حالا اعلم شناخته شد یا نشد؟ اگر تردید باشد نشد، من چون دونم این معنی مراده یا اینه. اما اگر گفتیم نه اعلم دو نفره، دو قسمن، یک اعلم کسیست که استادتر باشد، یکی هم کسیست که قدش بلند باشد، هر دو اعلم میشن یا نمیشن؟ هر دو اعلم میشن. خب و لفظت اول تنویع فلا تنافی التفسیره، زیرش نیست التعریفه. پس این او عیب در تعریف نیست، چون تقسیم میکند تعریف قصر موصوف در صفت را، میگه یک قسمش دون اخرى، یکی مکان اخرى، و همچنین عکسش را، یکی دون آخر یکی مکان آخر، دو قسم کرده، نه تردید کرده تا بگی تعریف معیوب است. فلا تناف تفسیر. و قوله دون اخرى معناه متجاوزن صفتا اخرى. از خارج ارز کنم در فارسی هم استعمال میشد اگر اهل ده و امثالش باشی، عربی خیلی استعمال میشد. فرض کن از اینجا داریم پیاده میریم تهران، میرسیم به یک آبادی، میگیم آقا فلان ده کجایه؟ اونجا آشنا داریم که بریم چای بخوریم. میگه یه خورده اوبر ترک، یه خورده اوبر ترک. اینه در عربی میگه دونه اینجا، یعنی یه خورده برو اون طرف تر به خونه فلانی میرسی. پس دون به معنی تجاوز از چیزی، و یه خورده از اینجا اون برتره که بری خونه فلانی اونجایه. پس دون معناش متجاوز از این صفت، به این صفت رو ثابت کنی. ما قائمون ما زیدون الا قائم. مخاطب چه عقیده داشت؟ مخاطب عقیده داشت که زید هم قائمه. کاتب و شاعر مثال بدونیم که آشنا این باشه. مخاطب عقیده دارد که زید هم کاتبه هم شاعر. من کاتبیت ثابت کردم، از شاعریت تجاوز کردم، اونو ولش کردم، رفتم اون طرف کاتبیت ثابت کردم. پس دون آخر یا دون اخرى یعنی متجاوز عن الاخر یا عن الاخرى، یعنی از اون رد میشم، ولش میکنم، بعد میام برای کاتبیت این ثابت میکنم. و قوله دون اخرى معناه متجاوزن صفت اخرى. صفت اخرى در مثال ما شاعریت، یعنی از شاعریت رد میشم، میام پای قائمیت میستم، میگن زید قائم هست. متجاوزن صفت اخرى فإن المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتين. مخاطب میگد این آقای زید هم صفت کاتبیت داره هم شاعریت. فإن المخاطب اعتقد اشتراک اون موصوف را که زید در مثال مایه فی صفتین، هم کاتب هم شاعر. و المتکلم یخصصه به احداهما، متکلم زید را تخصیص میده به یکی از این دو صفت، یعنی به قائم بودن و به کاتب بودن. و یتجاوز عن الاخرى، از اون یکی دیگه که شاعریت رد میشد، اونو ول میکند، میرد بالای قائم بودن، میگه زید قائم هست. و یتجاوز عن الاخرى، و معنا دون فی الاصل ادنا مکان من الشیء، همینه که الان عرض کردم. اصل دون اون دورتر مکان از شیء است، یعنی اون طرفتر، نزدیکترش اونجا. و معنا دون فی الاصل ادنا مکان من الشیء، یقال هازا دون ذالک اذا کان احد من. فارسی میگن، میگه پایین ترک برو، پایین ترک اونه فلانی اونجایه. یقال هازا دون ذالک اذا کان احد منه، احد یعنی پایین تر، یعنی اون طرف تر. اذا کان احد منه قلیلا، خب این اصل معنای لغوی. ثم استعیر للتفاوت فی الاحوال، بعد از اون استعیره زیرش می نیست، مجاز شده است. مثل اسد میگن الف سین و دال، استعیره ل شجاع، یعنی مجاز استعمال کردن در شجاع. ثم استعیره للتفاوت فی الاحوال و الرتب، میگیم طلبه متول خان دون کفایه خان، یعنی یک خود رتبش پایینه، امتحان میکنن چند رتبه دارن، اصل رتبه یه دوتاست. حاصل در حالات و مرتبه دون یعنی پستر از اون مرتبه مافوق، از اون حالت مافوق. پس دون مجازن استعمال میشن در تفاوت بین رتبه ها، در تفاوت بین حالت ها. مثلا میگن عدالت رتبه پایین تر از عصمت است، حالت پایین تر از عصمت است. پس دون مجازن استعمال میشد در پستی رتبه و پستی حالت. ثم استعیر للتفاوت فی الاحوال و الرتب، ولی در اصل مال مکان بود، مکان پایین تر، الان شد مال حالات و رتبه ها. فقیل زیدون دون امر فی الشرف، میگن زید در شرافت پایین تر است از امر. حضرت سلمان سلام الله علیه در شرافت پایین تر است از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، یک رتبه پایین تر شرافتش، که 9 درجه ایمان را دارد و ائمه سلام الله علیهم اجمعین 10 درجه. یا در باره ابوذر و سلمان و مقداد دارد که مقداد از هر دو بالاتر شرفش، سلمان 1 درجه از مقداد پایین تره، البسد ابوذر 1 درجه از سلمان پایین تره. رتبه شرفی، شرافت و حالات اینها با هم فرق دارن. فقیل زیدون دون امرن فی شرف ثم اتسع فیه، خب حالا که آمدیم مجازن استعمال کردیم در حالات و رتب، دوباره باز مجاز در مجاز دوباره وسعت دادن. ثم اتسع فیه فاستعمل فی کل تجاوز، انشاءالله شاید شرح متول ما تاب بشد، اونجا نوشتم قصه را که مرحوم صاحب قوانین با یک آقای دیگه که معاصر خودش بوده اینها با هم بحث داشتن که سبک مجاز از مجاز صحیح یا صحیح نیست، که استاد ما رضوان الله علیه شوخی میکرد، طلبا میگن سگ مجاز از مجاز جایزه یا نه، سگ نیست، سبک، یعنی ریختن مجاز از مجاز. مرزا قائل شده در قوانین که مجازی باشد از اون مجاز دوباره مجاز دیگری بیرون میاریم. مثلا فرض مثال بدن سر داره، حالا سر نیست، میگن هازا زید، این زید نیست، زید عبارت است از بدن کامل، این بعض بدنه، زویه و دال وضع شد برای تمام بدن با سر. حالا رفتیم در جبهه دیدیم یک کسی شهید شده و سر نداره، میگیم این زید است، جنازه زید رو ببرینش. اینجا ما زوی و دال که معنای حقیقیش مجموع بدن باسر بود، استعمال کردیم در بعض بدن استعمال موضوع للکل فی الجزء. دوباره همین بدن بی سر نصف تنهش رو پیدا کردیم، میگیم هذا زید، این شد مجاز از مجاز. این خلاصه نزاع میرزاست با اون جناب بزرگوار دیگری و هی مکاتبه شد بینشون، اونجا نقل کردم همه را تا اینکه حق با میرزا شد. علی حاله حالا میفرماید که لفظ دون در مکان پایین تر استعمال میشد، مجازن استعارتن استعمال کردیم در رتبه پایین تر، یکه مکان نیست، در شرف پایین تر، در حالت پایین تر. دوباره از این مجاز مجاز دیگر در آوردیم، وسعت دادیم. ثم اتسع یا اتسع فیه فاستعمل فی کل تجاوز حد الى حد. بعد از اون دون را استعمال میکنیم مجاز از مجاز در هر تجاوز از اندازه، هر چیزی که از اندازه تجاوز کرد میگیم این دون است. کل شیء تجاوز حده این عکس الى ضده، هر چیزی که از اندازه خود بیرون رفت ضد خودش میشه. منی که مسلمانم اندازه اسلامیت معلوم است، وظایف معلومه، من به خاطر اسلامیت کاری بکنم که برخلاف اسلام باشد، پس من از مسلمانی بیرون رفتم. کل شیء تجاوز حده انعکس الى ضده. حالا میگه گاهی دون به همین معنا استعمال میشد، یعنی تجاوز از اندازه. فاستعمل فی کل تجاوز حد الى حد و تخطی حکم الى حکم. یک حکمی را دست بر میداریم حکم دیگر میاریم، باز همینم میگن دون. و تخطی حکم الى حکم و لقائل. اینجا کلمه باید عرض کنم، ما این اصطلاح داشتیم، حالا میگم این روزخونه ها وقتی که در مطلب کم میارن، مثلا یک ساعت باید حرف بزنن مطلبش تموم شده، شروع میکنه تاریخ شمر گفتن که شمر کی دنیا اومد و عمرش چند سال بود. بابا این چه ربطی به منبر تو داره؟ حالا ملا صد اینجا تاریخ شمر داره میگه که لفظ دون اصل چه بود، بعد مجاز در چه شد، بس توسعه دادیم، یه حرفای بی ربطیست، اینا رو اعتنا نکن. حالا لقائل نگو شده و لقائل ان یقول ان قوله دون اخرى در تعریف قصر موصوف در صفت، اونجا دون اخرى گفتیم. ولقائل ان يقول ان قوله وقت گذشته بخشید آخه بعضی جاها که خیلی حرف نزنم ظاهرا مجمل میمونه مثلا.